به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان بسیجی اعلام کرد امروز عامل اصلی ناامنی در منطقه خاورمیانه آمریکاست و دخالت‌های آمریکا در عراق، لبنان و فلسطین موجب بی‌ثباتی شده است. این در حالی است که جامعه بین‌المللی جمهوری اسلامی را حامی تروریسم بین‌المللی، خصوصاً در حمایت از حزب الله لبنان و حمایت از حماس در سرزمین‌های فلسطینی می‌داند. در عراق به خاطر اقدامات تروریستی نیروهای قدس سپاه پاسداران تحریم‌ها علیه ایران شدت یافته. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان تهران و واشنگتن درباره بهبود وضع عراق ابراز تمایل کرده است. پافشاری جمهوری اسلامی بر سیاست‌های مقابله با غرب در حالی که دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای جزئی از پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 است همچنان به تنش‌ها و انزوای ایران شدت می‌بخشد و در همین حال فشار بر مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته و هر روز گزارش‌هایی از نقض موارد حقوق بشر به دست ما می‌رسد. این موقعیت را با توجه به اخبار تحولات اخیر در برنامه امشب با آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر، و در لندن با آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار بررسی می‌کنیم. با خوش آمد به شما آقای سازگارا و همینطور آقای نوریزاده. اجازه بدید بحث رو با صحبت‌های آقای خامنه‌ای آغاز بکنیم. دیدگاهی که مطرح میشه و صحبت‌های آقای خامنه‌ای این هست که علت اصلی مخالفت قدرت‌های استکباری و در رأس آنها آمریکا با این موضوع، یعنی موضوع پیشرفت مردم ایران، مخالفت آنها با پیشرفت قدرت علمی ملت ایران است. این صحبتی است که رهبر جمهوری اسلامی میکنه. آیا به نظر شما در تعقیب تحولات اخیر آمریکا یا قدرت‌های دیگه پیشرفت مردم ایران هدف حمله اونها به ایران هست، چه از طریق تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای سیاسی؟
نه خیر، ببینید، این به نظر من همون آستیگماتیزم سیاسی است که رهبران ایران دارند. یعنی دنیا عوض شده، دنیا دنیای قرن 19 یا 18 نیست، دنیا اینترنته، کسی اصلا نمیتواند جلوی پیشرفت علمی جای دیگر رو بگیره. ضمن این که آنچنان گستردگی دانشگاهی و علمی و صنعتی و تکنولوژیک در دنیا هست که شاید بشه گفت مدت هاست کشورهای موسوم به شمال و توسعه یافته دارن سعی میکنن کشورهای موسوم به جنوب و توسعه نیافته رو لااقل به یک حد اقلهایی از توسعه یافتگی برسونن برای اینکه تو این چرخ جهانی بتونن بچرخن. به نظر من اینها بیشتر توهمات. اونچه که آقای خامنه‌ای میگه این حرفی است که ایران ترسیم کرده که گویی مسئله غنی سازی اورانیوم، اون هم با یک تکنولوژی عقب افتاده دست سومی که از طریق عبدالقادر خان پاکستانی رفته به لیبی، از لیبی اومده به ایران، این یعنی پیشرفت تکنولوژی، در حالی که به نظر من دانش هسته‌ای در ایران بسیار منطقیه، بسیار معقوله که ما در کنار دانشگاه‌هامون 50 تا فعلا مثلا 14 تاش اروپایی‌ها پیشنهاد کردن 50 تا راکتور آب سبک داشته باشیم که شایبه رفتن به سمت تولید پلوتونیوم 239 و مسئله بمب اتمی توش نباشه، و در کنار دانشگاه‌هامون تمام نیازهای پزشکی، مهندسی، کشاورزی، تست‌های غیر مخرب و کشاورزی و سایر نیازهامون رو تولید بکنیم و یک نسلی از بچه‌های دانشمند هسته‌ای رو اینطوری میتونیم تربیت کنیم، به بهترین دانشگاه دنیا میتونیم بفرستیم و این رو نه فقط دنیا باش مخالفت نداره، بلکه در اون پکیج پیشنهادی اروپایی به ایران این بود و از وظایف NPT. اون چه که ایران الان داره برش پافشاری میکنه مسئله همین غنی‌سازی است که خب همه دنیا میگن آقا ما به این حکومت اعتماد نداریم، این رو باید متوقف کنی، برای اینکه غنی‌سازی میدونید که اگر در خلوص بالا باشه میتونه برای تولید هسته‌ای سلاح هسته‌ای به کار بره. بنابراین من فکر میکنم بخش دیگه صحبت آقای خامنه‌ای هم که حالا میمونه برای قسمت دیگه صحبت، اون استراتژی اساسی و بسیار خطرناک سیاست خارجی ایران الان که در منطقه بر سر هژمونی منطقه با آمریکا کوس رقابت داره میزنه و توان و نیروی ملی ما رو داره به هدر میده، ما رو در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داده و به نظرم من قبلنم گفتم کافیست برای این که ابطال این سیاست رو نگاه کنیم، یه نگاهی به ترکیه کنار دستمون بکنیم که بدون این دعواها هم پیشرفت علمیشو میکنه، هم صنعتیشو، هم از قدرتی برخورداره که همین الان وزیر خارجه آمریکا فردا شب داره میره اونجا یک اخطار که میکنه اینجا تو کنگره آمریکا هم همه حرفشون رو پس میگیرن و خیلی هم خوب داره حرکت میکنه.
خب اجازه بدید ببینیم آقای دکتر نوریزاده در لندن چه فکر میکنن نسبت به این موضوع با توجه به واکنش هایی که در خصوص اعمال تحریم ها نسبت به ایران انجام شده. صحبت های آقای دکتر سازگارا رو شنیدید، صحبت های آقای خامنه ای رو هم دنبال کردید، در این حال واکنش های مختلف در این چند روز متفاوت بوده. آقای نوریزاده، آقای داوود دانش جعفری وزیر دارایی توطئه های آمریکا رو اعلام کرده که تأثیر کمی بر اقتصاد ایران دارن و آقای علاءالدین بروجردی عضو کمیته سیاست خارجی مجلس اعلام کردن این پدیده جدیدی نیست، این شکست آمریکاست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده این سیاست ها بر ضد ایرانیان نخبه هست و الی آخر. شما چه فکر میکنید آقای نوریزاده، این چه واقعی است که داره رخ میده؟
ضمن درود به شما، به دکتر سازگارای عزیز و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، اجازه بدهید من نخست در رابطه با اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخن بگویم. آقای خامنه ای دیرگاهی است دچار یک پارانویا یا هر اسمش رو هرچی بذاریم، وهمی است مبنی بر اینکه ایالات متحده رهبرانش بامدادان که از خواب بیدار میشن بعد از صرف قهوهشون، قهوه صبحگاهی، می نشینن و مشغول توطئه علیه ولی فقیه و حکومت او می شوند. گویی در این جهان هیچ کار مهم دیگری وجود ندارد جز اینکه بنشینن و علیه نظام توطئه کنن. یک روز دانشجویا ابزار توطئه میشن، روز دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب، یک روز دیگر مدار توطئه آنقدر بالا میرود که اصلاح طلبان رو در بر میگیرد و روز دیگر کارگران نیشکر میشن عمال تنفیذ توطئه های آمریکا. آقای خامنه ای میگوید حضور آمریکا در منطقه باعث این آشوب ها هست و به سه نقطه اساسی یعنی عراق، لبنان و فلسطین اشاره میکنه. حال باید دید در این سه نقطه آمریکا حضور دارد یا جمهوری اسلامی، و اگر حضوری وجود دارد کدام یک از این حضور شرعی و دارای لجیتیمسی هست. ایالات متحده در عراق هست، بله رفت در عراق بر پایه حالا تصویب نامه بر مقرراتی به اصطلاح تأیید بخش عمده ای از قدرت‌های بزرگ جهان رفت به عراق. آیا امروز آمریکا در عراق به زور مانده، آمریکا خود رو تحمیل کرده، یا دولت عراق که جمهوری اسلامی مدعی است دوستانش هستند و آقای المالکی که زمانی رو به قبله ولایت فقیه نماز می‌گذارد و حالا از چشم آقایون افتاده، اینا هستند که به عنوان منتخبان مردم عراق میگویند و به دفعات گفتن و باز هم میگویند که ایالات متحده نباید عراق رو ترک بکنه، چون ترک کردن عراق همان و از هم پاشیده شدن و تفکیک کیان عراق همان. پس آقای خامنه‌ای در اینجا حرف درستی نمیزند، در حالی که حضور جمهوری اسلامی در عراق غیر قانونی است. به چه معنا؟ هیچ کس از سپاه قدس دعوت نکرده به عراق بیاد. دولت عراق، حتی نزدیکترین دوستان جمهوری اسلامی مثل آقای عبدالعزیز حکیم که 20 سال، 25 سال، 28 سال بر سر سفره ولایت فقیه لقمه چیدن، آنها نیز می‌روند در کاخ سفید در برابر رئیس جمهوری آمریکا تقاضا می‌کنند آمریکا حضور خود را در عراق ادامه دهد تا مبادا تروریست‌های القاعده و دشمنان عراق بتوانند بر وحدت عراق خدشه وارد سازند و کشور رو پاره پاره کنند. کردها همینطور. پس این مال عراق، پس این وجود جمهوری اسلامیه که غیر قانونیه. در مورد لبنان، آیا آمریکا در لبنان یک نیروی 10,000 نفره درست کرده با موشک و با اسلحه به اسم آزادی جنوب لبنان به جان مردم انداخته، کشور رو فلج کرده، امروز برای انتخاب رئیس جمهوری ماندن، از یه طرف آقای نبیه بری فلج به خاطر التزاماتش در برابر سوریه، از یه طرف حزب الله دولت رو فلج کرده، تازه آقای حسن نصرالله خیمه و خرگاهی که جلوی سرای دولتی برپا کرده گسترده ترم کرد. در فلسطین آیا آمریکا اونجا حضور مخرب داره یا آمریکا داره تلاش میکنه که برای اولین بار رئیس جمهوری در آمریکا به ملت فلسطین وعده دولت داد و از اون اولم تلاش کردن فلسطینی ها صاحب یک دولت مستقل بشن و کنفرانسی هم که در ایالات متحده در ماه نوامبر هست در همین زمینه هست. اما این جمهوری اسلامی است که آقای متکی وزیر خارجش دیروز در دمشق به متمردهای فلسطینی میگه من خرج کنفرانس شما رو میدم که جلسه بکنید در یک مرکزی در سوریه و علیه ابو مازن و شرکت کنندگان در کنفرانس صلح فلسطین موضع بگیرید، یعنی تخریب در کار صلح. پس اگر نیرویی در خاورمیانه باعث آشوب هست، جمهوری اسلامی است، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه امنیتی و نظامی. این دلارهای مردم ایرانه که از گلوی کارگرانش زده میشه، کارگران نیشکر در مردش و هفت‌تپه گرسنگی میکشن، معلمان برای 5% اضافه حقوق باید تو سرشون بخوره زندان برن، اما جیب فلسطینیا پر میشه، جیب حزب الله و آقای متکی تو گویی ارسیه پدریست، وعده میدهن به آقای خالد مشعل و رمضان شله که خرجتون رو ما میدهیم، برین کنفرانستون رو بگیرین. این به نظر من مسئله مهمی بود، بعد اینجا عنوان میشد
بله.
آقای خامنه‌ای به این راحتی نتونه بگه که بله ما عامل صلحیم و آمریکا عامل جنگ.
خب ببینیم، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید با توجه به این تصویری که از ایران ترسیم شد، سیاست آمریکا رو در قبال ایران چگونه میبینه؟
There is no intention of bombing Iran. We are on a diplomatic track. We are working with our partners in the UN Security Council. We have provided them, the Iranians, a roadmap to get to a civil nuclear program. They have walked away from that. We are hoping that they'll come back. We are both working with our UN Security Council partners as well as pursuing sanctions on our own. And there is not an intention to bomb Iran, as you said.
بخشی از صحبت خانم دانا پرینو بود که دیروز در جواب یکی از خبرنگارها در کنفرانس خبری کاخ سفید گفتند که ایالات متحده هیچ نیتی مبنی بر بمباران ایران نداره، مسیر رو از طریق شورای امنیت پی میگیره، راه دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو باز گذاشته، اما ایران از این راه دور شده، حتی ابراز امیدواری کرده که ما امیدواریم ایران به این صحبت برگرده. با توجه به این شرایط آقای دکتر سازگارا، بحث بر سر جنگ میشه و بحث بر سر این که دولت جمهوری اسلامی از منافع ملت ایران دفاع میکنه. دیروز بحثی رو در همین برنامه داشتیم که مورد توجه بسیاری از بینندگان و شنوندگان قرار گرفت و اون این هست که چه کسی داره بر تبل جنگ میکوبه و اگر گروه های خاصی هستند اینها چه منفعتی رو از این سیاست دنبال میکنند؟
من ابتدای جمله‌رم در تکمیل فرمایشات‌های نوری‌زاده بگم و اون است که ببینید، من هم به عنوان یک ایرانی دلم میخواد که ایران در اون منطقه قوی‌ترین کشور منطقه باشه و نه در اون منطقه بلکه در تمام دنیا یکی از قوی ترین کشورها باشه، ملت ما هم سر بلند بشه. اما همه دعوا و مشکل ما با حکومت فعلی و امثال آقای خامنه‌ای این است که راه عوضی رو داره حکومت میره. یعنی امروزه در عصری به سر میبریم که 4 تا دلار دادن به حماس و حزب الله و جنگ درست کردن قدرت نمیاره. این سیاست لاتبازیه در واقع. قدرت در گروه قدرت هر کشور در گروه قدرت ملتشه و قدرت ملت هم در علم، توسعه یافتگیشونه، ثروتشونه، اقتصادشونه، تولید ناخالص ملی بالاشونه و برای اینکه به اینا برسید وقت شما باید با دنیا رفاقت کنید، نه با آمریکا، با همه دنیا، با اسرائیل، با کشور اروپایی، با شرق دور، با ژاپن، با همه. و این سیاست رقابت عجیبی که ایران فکر کرده در حداقل در اون منطقه وگرنه گاهی که مدعی در دنیا یکی ایرانه یکی امریکا، و شاخشونه کشیدن، خب نتیجهش این میشه که الان سخنگوی کاخ سفید امریکا میگه که ما الان سیاستمون دوستیه با ایران، مذاکره است، الان سیاستمون دیپلماسی، الان میخوایم سر میز مذاکره بشینیم و از مسیر شورای امنیت دنبال میکنیم و فقط میگم غنی‌سازی رو متوقف کنه، برگرده به سر میز مذاکره. آقای خانم رئیس هم چند بار تالا گفته اگر ایران این کارو بکنه من با همتای ایرانی در هر جای دنیا میشینم حرف میزنم، سر هر موضوعی هم حرف میزنیم. اما به نظر من ایران با موازی که گرفته نه فقط اروپایی ها رو الان کلن روند پشت سر امریکا وایستادن، یه موقعی این اختلاف بین اروپا و امریکا بود، بلکه همه جامعه جهانی رو علیه خودش کرده و ما رو، کشور ما رو الان آورده سر یک دوراهی که یک راهش که فعلا سخنگوی کاخ سفید امریکا میگه تحریم ایرانه. همین هفته گذشته تحریم هایی که علیه در واقع سپاه پاسداران و بانک های بزرگ ایرانی که در رأسش بانک ملی ایران قرار داره اعلام شد، فشار زیادی رو به ایران خواهد آورد. یک راهش در واقع تحریم، راه خوبش تازه تحریمه، یعنی ما الان رسیدیم سر یه دوراهی که یا باید گرگ بخورم یا پلک، یعنی یا باید بریم و تحریم بشیم، ادامه وضع فعلی و وضع اقتصادی کشور به مراتب بدتر از این بشه. سرمایه گذاری ما اخیراً آماری اعلام شد در بین 82 تا کشور دنیا ما رده 80 هستیم برای اینکه از دنیا بیان سرمایه گذاری کنن، بعد از ما فقط آنگولا و ونزوئلا قرار دارن و همه چیز در کشور به حالت رکود، تعطیل، بلا تکلیفی، یا اون طرفش لبه جنگه. سوال شما در واقع به نظر من این روزها به عنوان یک آدمی که بی‌طرف در این واشنگتن نشستم نگاه میکنم، به نظر من موضع رسمی خانم سخنگوی کاخ سفید این هست که ما الان سر میز مذاکره ایم، اما بارها تکرارم کردن که گزینه جنگ از رومیز کنار نرفته و وقت شما علائم دیگه‌ای رو میبینید که من یکی دو تاشو الان میگم که کاملا شو آدمو نگران میکنه. مثلا آقای چینی همین یک شنبه با نیویورک تایمز مصاحبه‌ای کرده، حرف‌هایی رو زده، تهدیداتی رو کرده که به قول امروز دیدم تفسیر واشنگتن پست نوشته بود، گفته بود شبیه حرف‌های قبل از حمله به عراق. یا در کنگره امریکا بودجه رو وزارت دفاع امریکا هفته گذشته برد تصویب کنه، 88 میلیون دلار برای اینکه بمب‌های معروف به پی او ام رو که 30,000 پوند وزنشه، یعنی 13,000 کیلو تقریبا، 13 تن وزن فقط خود بمبه، این رو که الان روی هواپیماهای بی تو نصب میشه روی بی 52 نصب بکنن که از همین پایگاه اندروز اینجا بلند میشن، رادار نمیگیرشون، مستقیم میرن و حمله میکنن. مثلا این بمب ها میره در عمق 65 متری زمین و اونجا منفجر میشه. دیدم که چون وزارت دفاع گفته بود ما اینو این بودجه رو میخوایم فقط برای اینکه این بمب ها رو روی این هواپیماها بگذاریم، ادپت کنیم با این هواپیما برای عملیات در افغانستان و ضد توریستا. یکی از کانگرسمنا حرف خوب زد، گفت آقا این مثل این نیست که یه چکش 50 پوندی مثلا 20 کیلویی رو برای کوبیدن یه پونس شما بخواید به کار ببرید، این که به درد افغانستان نمیخوره و شما اینو برای ایران میخواید. یا مثلا یک مؤسسه معتبری هستش زاگبی، اینجا شاید مثل گالوپ میمونه که در ایران خیلی سرشناسه، همین دیروز سنجش افکاری رو منتشر کرده که نشون میده 52% امریکایی ها موافق حمله به ایرانن و فقط 29% مخالفن، الباقی هم ممتنن. ببینید این زمین سازی ها، این تفسیرهای مکرر، این اظهارات سیاستمدارا، صاحب نظرها، صاحب نظرهای بی‌طرف، به نظر من کاملا ما رو لبه پرتگاهی قرار داده که عرض کردم، یه طرفش داریم میریم تحریم بشیم، فشار روزافزون به ایران، یک طرفش داریم میریم که گزینه خوبش تازه تحریمه، گزینه اون طرفش فاجعه جنگه. باید مستقیم من این یک جمله هم باید بگم، متاسفانه حکومت ایران، من با هر کدوم از دوست آشنا فامیل که یا صحبت میکنم یا ایمیل میزنن برای من، متوجه میشم که مردم ما رو در بیخبری نگه داشته. مقامات ما حتی در حد وزرامون که به واشنگتن اومده بودن و رئیس بانک مرکزی، حرف هاشون در جلسات خصوصی علنی به مردم دائما نست که آمریکا امکان نداره به ایران حمله کنه و مردم ما رو در بیخبری نگه داشتن، خام نگه داشتن. تصور این که جنگ میتونه چه فاجعه‌ای برای کشور ما بیاره به مردم منتقل نشده، یعنی مردم حواسشون اصلا، نگرانی بهشون تزریق نشده که اگر این راهی که ایران میره درست یک طرفش جنگه و اگر جنگ بشه به سبک عراق سال 91 ماییم و مثلا 9 تا دونه پالایشگاه یهو نصفشو بزنن، بنزین و گازوئیل و برای کشاورزی برای خونگی همه چی نایاب میشه. اگر ماییم همش 25000 مگاوات برق، اگه فقط نیمش آمریکایی‌ها بزنن کار دو روزه براشون. یک مرتبه شما در ایران مواجه میشید با 10 ساعت خاموشی برق، کارخونه ها گرفتار میشن و این فقری که الان گریبان کشور رو گرفته چند برابر خواهد شد و آنچنان حکومت گرفتار مسائل خواهد شد و مردم دوچار تعطیلی کارخونه، نبودن صف بندی، نمیدونم پشت نونوایی برای نبودن برق، جیه بندی آب و صدها چیز دیگه خواهند شد که اون وقت حکومت، اون چیزی که امریکایی اگر حمله بکنن خواهند کرد، حکومت دیگه توان این نداره که بلند شه حالا در فلسطین یا لبنان بخواد برای امریکایی ها شاخشونه بکشه.
اشاره کردید به گزینه نظامی، البته بارها تکرار شده توسط مقامات آمریکا، نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورها، همه کشورها برای کشورهای دیگه استراتژی های نظامی خودشون رو طراحی میکنن و اونها رو بهبود میبخشند، اما اونچه که موضع کنونی دولت آمریکاست راه دیپلماسی است و مقامات ایالات متحده هم هیچ موعد خاصی یا زمانی رو برای اینکه این دیپلماسی به پایان برسه در نظر نگرفتن. البته مطالبی که شما فرمودید در خصوص جدی گرفتن خطر بروز هر واقعی ممکنه وجود داشته باشه. آقای دکتر،
دیپلمات‌ها چون خصوصی میگن ما نمیفهمیم چرا ایران این خطر رو جدی نمیگیره.
بله آقای دکتر نوریزاده، شما چطور فکر میکنید؟ آقای دکتر سازگارا اشاره کردن به اینکه در آمریکا و چگونه است، شما فکر میکنید با توجه به این تغییراتی که در کادر تصمیم گیری اداری یا سیاست گذاری ایران اتفاق میفته، آیا در ایران گروه‌هایی هستند که از بروز جنگ نفع خواهند برد و بر اساس اون بر تبل جنگ میکوبند؟
بله، حضورتو عرض کنم، دیشب دوست عزیزم آقای دکتر جمشید اسدی اظهارات بسیار قابل تأملی داشت که در واقع بنده، آقای دکتر سازگارا، دوستان دیگرمون دیرگاهیست در همین زمینه این اخطار رو میدهیم که از یک سو این جمهوری اسلامی است که با اظهاراتش و با اقداماتش عملا نشون میده که بله میخواد جنگ بشه. یعنی وقتی یک فرماندهی مثل آقای چارباغی، فرمانده موشکی و توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران، میگوید در دقیقه اول حمله دشمن 11000 موشک و خمپاره و توپ شلیک میکنیم به سوی اهدافش و این اهداف رو در نظر گرفتیم، که البته مضحک به نظر میرسد این هدف ها چیه. مثلا اگر آمریکا رو در عراق بخوان هدفاشو بزنن، چند تا هدف رو میزنن؟ و بعد بلافاصله آقای فدوی بعدش میاد، معاون یا جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه، که ما انتحاری هایی داریم که آمادن در خلیج فارس چه کنند و خود رو منفجر کنند. این جمهوری اسلامی است که داره پیام در واقع جنگی میفرستد. آمریکا که از این تهدیدها نمیترسه، اما کشورهای همسایه ایرانن. عربستانی که تا دیروز سینه سپر میکرد که جلوی جنگ رو بگیره، عربستانی که پرونده های خبر رو به آمریکای متحدش نمیداد که توجیهگر حمله به ایران نشه، امروز پادشاهش در انگلستان زمانی که میاد اینجا درست میگه جنگ مثل اینه که یک گاو رو بندازی توی یک نمایشگاه چینی و خدا میدونه چه اتفاق میفته، اما تردیدی نیست در پنهان به انگلیسا و به آمریکایی‌ها میگه بسیار خوب، این ایران با حضورش در عراق، در لبنان، در فلسطین، خرابکاری‌هاش، ما الان مشکل داریم، تکلیف ما رو با ایران روشن کنید. ببینید آقای مستقیم، دانشگاهی درست کردن، مرکز جهانی اسلامی در قم یا همون مدرسه امام خمینی، اینها 12000 فارغ التحصیل شیعه داشتن، طلبه، تعدادی از اینا سعودی هن. وقتی اینا برمیگردن کشورشون و دستگیر میشن، اعتراف میکنن در ایران دوره آموزشی و تخریب و بمبگذاری دیدن، وقتی آقای سیف العد از تهران اینستراکشن و دستور میده به تروریست ها در عربستان که برین فلانجا رو منفجر کنین، فلان کس رو بکشید، طبیعی است که سعودی ها میان همصدا میشن با آمریکایی ها. کشورهای دیگه هم میگن آقا بیاین ما رو از شر ایران نجات بدید. کویت میگه این نیروگاه اتمی اینا در سنگنداز کویت، فردا اگه چرنوبل تکرار بشه بچه‌های من میمیرن، بیاین نظارت بین‌المللی بذارین. اینه که الان سیاست جمهوری اسلامی باعث شده یک اجماع اقلیمی منطقه‌ای و جهانی ایجاد بشه که آقا این پروژه اتمی ایران خطرناکه. دولت فرانسه وزیر دفاعش میره در لبنان میگه آقا آقای البرادعی دروغ میگه، ما مدرک داریم که نشون میده ایران دنبال برنامه اتمی نظامیه. مدرک چیه؟ تعدادی از دانشمندان اتمی ایران پناه بردن به فرانسه، یک نظامی بلندپایه پناه برده، اینا پرونده رو رومیز گذاشتن، چیزی پنهان نیست، همه میدونن جمهوری اسلامی دنبال چه هست. بنابراین یادمون نره اگر خدای ناکرده جنگی رخ بدهد مسبب این جنگ جمهوری اسلامی است. سخنگوی دولت آمریکا میگوید ما قصد جنگ نداریم. اگر ذره‌ای مقامات جمهوری اسلامی به مصلحت عالیه ایران میاندیشیدن، غنی‌سازی تعلیق میشد، آنگاه خانم دکتر رایس با آقای متکی میشستن گفتگو میکردن، مسائل دیگر رو میومدن، حالا جمهوری اسلامی 4 تا امتیاز میخواست، اونا امتیاز میخواستن، مسائل دیگر اون وقت قابل گفتگو میشد.
بله.
اما اینا غنی‌سازی رو کردن یک امر مقدس، به مردم دروغ گفتن که آمریکا و جهان نمیخواد ما پیشرفت کنیم، نمیخواد ما قدرت اول منطقه بشیم، در حالی که همگان میگوین خیر پکیج اروپایی‌ها یادمونه، بیایید دست از غنی‌سازی بردارید، به سازمان جهانی تجارت خوش آمدید، وسائل یدکی برای هواپیماهاتون میدیم که به اینجا نیفتید که مجبور بشید الان برید به کاراکاس باج بدید تا یه هواپیمای ایرباس 340 براتون بگیره که تازه اجازه پروازشو ندارید. بله میگن ما بهتون قطعات یدکی میدیم، به سرمایه گذاری میکنم. آقای دکتر سازگارا گفت 80 شدیم بین 82 کشور، حالا برید ببینید در دبی و در ترکیه چه سرمایه گذاری میشه، در همین کردستان عراق ببینید سرمایه گذاری تا کجاست. متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی تماما در جهت این است که فکر میکنن با این عربده کشی جهان میترسه، منطقه میترسه، باج بهشون میده و چندی بعد هم آقای احمدی نژاد خبر خوش اتمی رو به ملت ایران میدن و میگویند که به مدد امام زمان در زیر زمین در نیشابور یا یه جای دیگه موفق شدن دیشب بمب اتمی رو آزمایش بکنن. بسیار اسباب تأسف بنده آقای دکتر سازگارا و دوستان دیگرمونه که میبینیم رژیم جمهوری اسلامی دستی دستی داره ایران رو در معرض یک خطر بسیار بزرگ قرار میده.
آقای دکتر نوری‌زاده اگر ممکن هست خیلی مختصر به این مسئله اشاره بکنید، چون بحث منافع مردم ایران هست، بحث منطقه هم بود، من بخشی از منافع مردم ایران رو از آقای دکتر سازگارا خواهم پرسید در بحثی که در کمیسیون مجلس در خصوص دریای خزر شده، اما میخوام از شما به خاطر نزدیکی و آشناییتون به جهان عرب بپرسم، یکی از نگرانی هایی که کشورهای جامعه بین المللی داشتن این بود که اگر ایران بر سیاست هسته‌ای خودش پافشاری بکنه، این باعث یک رقابت تسلیحاتی یا هسته‌ای در منطقه بشه، و دیروز با خبر شدیم که حسنی مبارک بعد از 20 سال اعلام کرد برنامه اتمی خودش را از سر خواهد گرفت. میدونیم که مصر در رأس کشورهای عربی معترض به مونوپولی برنامه اتمی اسرائیل بود، کنفرانس اسرائیل برای صلح در کار هست، همینطور عواملی که شما بهش اشاره کردید دقیق تر، ایران در برهم زدن این روند دست داره. این مجموعه چه تعودی رو ایجاد کرده در منطقه و واکنش ها چه بوده؟
ببینید همونطور که به درستی اشاره کردید، مصری ها دست از این پروژه اتمی برداشته بودن، یعنی بعد از برقراری صلح با اسرائیل و اون رفع نگرانی از این که روزی در معرض یک به اصطلاح نبرد اتمی قرار بگیرن، بنابراین مصری ها دست از این برنامه برداشتن. الان مصری ها میگن بسیار خوب، اگر قرار ایران بیاد و پروژه اتمیشو دنبال بکنه و نیروگاه بزنه، ما هم در مصر نیازمون بیشتره، ما نفت نداریم اونقدر، گاز نداریم، داریم از خارج وارد میکنیم، نفت و گاز، نفت گرون شده، پس ما نیاز بیشتری به نیروگاه اتمی داریم. ضمن این که مصر دارای منابع بسیار غنی اورانیوم هم هست، و از اون طرف شما میبینید آقای سرکوزی به آقای معمر القذافی وعده میدهد که نیروگاه متعدد براش درست کنه، عربستان سعودی به دنبال این هست، الان صحبت از اینه که امارات و کویت هم دنبالش هستن. پس ببینید این داره به موج رقابت ها دامن میزنه. البته درست کردن نیروگاه اتمی و استفاده اتم در راه صلح نیست، حق هر کشوری است که امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. اما در منطقه‌ای که شما فکر کنید کشوری مثل ایران با این همه گاز آیا نیازمند نیروگاه اتمی است؟ اگر ریگی به کفش آقایان نیست، آقای خمینی که اومدن گفتن این نیروگاه طاغوتیه باید نابود کرد، ما اصلا اتم نمیخوایم، فارغ التحصیلانی که با بودجه دولت سازمان انرژی اتمی درس خونده بودن وقتی برگشتن آقای مهندس پسندیده رئیس وقت اون زمان بعد از انقلاب سازمان انرژی اتمی گفتن آقا بریم دنبال کار دیگه، اینجا تعطیل خواهد شد. چطور یک دفعه آقایون متوجه انرژی اتمی شدن و این همه باج به روس‌ها دادن که بیان براشون اینجا رو درست کنه؟ بنابراین بسیار نکته مهمی رو دست گذاشتید. متاسفانه سیاست‌های ایران میتونه دامن بزنه و خدای ناکرده خاورمیانه رو تبدیل بکنه به منطقه رقابت‌های اتمی.
آقای دکتر سازگارا، در صحبت‌های آقای دکتر نوریزاده شنیدیم، بحثمون رو با همین موضوع آغاز کردیم. اون چه که گفته میشه منافع مردم ایران، ملت شریف ایران، ملت بزرگ ایران. وقتی که کنفرانس خزر مطرح شد، بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما معترض بودید بر اینکه چرا ایران که دایره این حفظ منافع مردم ایران رو داره اینجا داره کوتاه میاد. بحثی در گرفته در کمیسیون مجلس، جزئیاتش رو از زبان شما بشنویم و تهدیدتون رو.
بله، در مجلس، در کمیسیون امنیت مجلس، ظاهرا آقای علمی نماینده تبریز اعتراض کرده و گفته آقا هیچ کس حق نداره از شرط 50-50 دریای خزر، حق 50-50 ایران کوتاه بیاد. آقای جلالی مخبر کمیسیون صحبت کرده که نه اینطوری نیست، اینا میخوان، اینا رو مخالفین میزنن و میخوان که به اصطلاح شیرینی سفر آقای پوتین به ایران، که من نمیفهمم آقای پوتین سفرش به ایران چه شیرینی برای ما داره و چه اهمیتی داره، زائل بکنن، تحت شعاع قرار بدن. ولی اونچه که آقای مستقیم من رو نگران کردش این بود که آقای سفری، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه، که ایشون قبلا سفیر ایران در روسیه بوده، لابلای خبرها بود که گفته بودند که هر کس حق 50-50 ایران رو مدرک اگر داره بگه ما خوشحال میشیم، و اصلا همچین چیزی نیست و ما با ترکمنستان داریم سر 20% به توافق میرسیم. شاید اولین باری بود که من دیدم که یک مقام رسمی اینو میگه. راستش بسیار نگران شدم از سر این که احتمالاً به مخیله این آقایون یک همچین واگذاری حق ایرانی داره انجام میشه. من اتفاقاً وقتی این رو شنیدم، همینقدر که اینجا در واشنگتن دسترسی داشتم، یک رجوع کردم و فکر کردم که به آقای سفری که در بین بچه های وزارت خارجه خیلی معروفه که ایشون یه خود زیادی پروروسی است، این رو گوشزد بکنم که مدارک غریب‌تر نمیخواد بره دنبالش، ایشون به همون بایگانی وزارت خارجه ایران که رجوع بکنه نامه هایی رو که ایران به سازمان ملل فرستاده، از جمله نامه‌ای که به تاریخ 3 سپتامبر 1997 به امضای آقای مجید تختروانچی، شارژ دافر به اصطلاح هیئت نمایندگی ایران، خطاب به دبیرکل نوشته شده، ایران بر همین حق خودش تأکید کرده و برقرار بودن قرارداد 1940، قرارداد 1921 و اینکه هر تصمیمی در دریای خزر باید به جمع باشه، اجماع 5 کشور باشه، دو به دو و تک تک، چون چیز نمیشه. جالبه همین آقای سرگی لاوروف که الان وزیر خارجه روسیه است، اون موقع رئیس هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل بوده، ایشون هم در سال 1994 یک نامه به دبیر کل نوشته. اون موقع هنوز روسیه نگران بود که قزاقستان و آذربایجان دارن پای آمریکایی‌ها رو باز میکنن و میخوان برن سراغ تقسیم دریا، و صراحتا گفته که قرارداد 1940، قرارداد 1921 بین ایران و روسیه معتبره و از موضع دریای ایران و روسیه و مشاع بودن دریا دفاع کرد. یعنی این واژه مشاع بودن دریا که ولو این که در قراردادهای بعدی هم عدد 50-50 توش نیومده، در عرف بین‌الملل دیدم که دو تا سازمان سیاسی در ایران همینو دست گذاشتن که آقا در عرف بین‌الملل، در عرف حقوقی وقتی ذکر نمیشه چه سهمی، یعنی 50-50. ضمن اینکه هزاران نقشم توسط دو کشور طی ده‌ها سال چاپ شده که ما دریا رو 50% برای خودمون بالای نقشمون کشیدیم، مثل اون فیروزه‌ای که بالای گرده گربه ایران قرار داشته و اونها هم روس‌ها هم همینطور 50% خودشون. بنابراین هیچ کس حق نداریم چیز کنه. به نظر من بهترین راه حل این است که مجلس الان به استناد اصل 78 قانون اساسی 4/5 وکلای مجلس باید هر نوع تغییر خط مرزی رو تایید کنن، باید نامه اعتراضی بنویسن شبیه بازی که مجلس در زمان قوام السلطنه کرد با همین روس‌ها و اعلام کنن که آنچه که در تهران رؤسای جمهور سه کشور حاشیه دریای خزر یعنی آذربایجان، روسیه و قزاقستان گفتن از درجه اعتبار ساقطه، قرارداد مشاع 50-50 ایران معتبره. براستش من شخصا حالا اینجا از حوصله بحث و مخارجه، برای اینکه یه وقت در ایران نگن راه حلی نداره، ناچار هستیم ما فعلا کوتاه بیایم، اینجا تدوین یک پروژه سه مرحله‌ای رو دارم میکنم با مراکز اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک دارم صحبت میکنم که یک راه حل پخته رو ارائه کنیم که همین الان هم اگر ایران تصمیم بگیره این کج‌فهمیش از سیاست خارجی و کج‌رویش در سیاست خارجی رو کنار بگذاره، خزر قابل نجاته و حق 50% ما هم بر حاکمیت سیاسی دریا و هم بر منابع زیر دریا رو میتوان احیا کرد. به زر ساعت عرض میکنم
این بحث رو پیش کشیدیم با توجه به اینکه خبرش داغ بود و همینطور شاید شاهدی بود بر اینکه منافع ملت ایران اگر در شعارهای مقامات جمهوری اسلامی است، شکل‌های مختلفی برای اثبات اون به مردم همون کشور وجود داره. اما اگر برگردیم به صحبت شما آقای دکتر نوری‌زاده، بفرمایید نظری دارید.
بله، من در این زمینه می‌خواستم بگم، حالا بنده چون همیشه میگویم دریای مازندران و برای این هم پای میفشورم. بله. که دریای خزر نیست و مازندران است.
شما مشکلی که با این ندارید دکتر سازگار،
این اصالت در این زمینه فقط میخوام بگم که وقتی آقای دکتر سازگار اشاره میکنه به مشاع بودن این، هموطنان ما توجه کنن و بینندگان ما ببینید، حوزه حاکمیت هر کشور در دریا بر مبنای یک تعریف بین المللی تعیین میشه. حالا این اندازه ها میتواند مختلف باشه، وضع در دریاچه‌ای که بین دو کشور واقع شده مختلفه، یعنی آنچه ما در خلیج فارس داریم با همسایگانمون اومدیم حوزه ها رو مشخص کردیم، با عربستان مرزهامون رو روشن کردیم، با کویت هنوز مشخص نیست، با قطر در حال مشخص شدن. منظورم اینه که در دریاچه دقت بفرمایید، این دریاچه‌ای بوده بین ایران و روسیه و بعد اتحاد جماهیر شوروی در 1921، قراردادهای تحمیلی به ایران لغو شده که علم یکن شده و بار دیگر این حاکمیت مشاع برقرار شده. در 1940 قرارداد دقیقی در این زمینه با همدیگه داشتیم و مسئله عمده این است، مسئله کف دریاست، مسئله منابع دریاست، مسئله ثروت معدنی و ثروت دریایی است. ما در اینجا چنان سهممون سرمون کلاه گذاشته شده که قصه به 11% داره میرسه.
بله.
این 20% هم که آقای مهدی سفری میگوین 20% خیالی بین ایران و ترکمنستان است و مجموعه رو در بر نمیگیره. من این فقط توضیح خواستم.
خواهش میکنم. من البته میخواستم برگردم به صحبت پیشتر شما که اشاره کردید که آقای خمینی گفتن این مراکز اتمی رو جمع بکنید و ما به دنبال اتم نیستیم. پیشتر در سیاست خارجی ایران میشنیدیم این که ایران به خاطر اینکه این در عرف اسلامی درست نیست مخالف اتم هست. الان برخی از کارشناس‌ها ابراز نگرانی میکنن که حتی برخی از آیات قرآن رو به شکلی تعبیر دارن میکنن که امت اسلام و ایرانی که الان به اعتبار برخی از تفکرات در ایران ام القراست و باید امام غایب اونجا ظهور پیدا بکنه، باید بهترین تسلیحات رو داشته باشه و این گروه های خاص دارن اعلام میکنن که این سلاح بهترین در خدمت ظهور امام غایب باید بمب اتم باشه. آیا این باعث نگرانی باید باشه یا خیر؟
ببینید، جمهوری اسلامی اگر نظامی راستگو و صادق بود، از ابتدا تمام حرفاش بر پایه صداقت، درستی، حالا همون اعتقادات و مبانی اسلامی که ما میشناختیم تا زمان ظهور خدای قاسم جبار. تا قبل از اون خب ما یه خدایی داشتیم بخشنده مهربان بود و امام علی داشتیم که نامه مالک اشترش یادمون بود، نه اون که روزی 1000 نفر گردن میزد. بنابراین اون اسلام و تعبیری که ما داشتیم، خب اگر اینها مطابق اون رفتار کرده بودن، اظهارات آقای خامنه‌ای رو که میگفتن اسلام استفاده از این سلاح‌ها رو تحریم کرده و ما هم نمی‌کنیم، میپذیرفتیم. اما آنقدر دم خروس پیدا شده در طول این سالها و تغییر نظر و عقیده، مگه آقای خمینی نبودن که گفتن آقا من در پاریس اگر اون حرفا رو زدم اون موقع اونجوری فکر میکردم، بعد آمدم ایران دیدم مصلحت جور دیگه است، اون موقع اگه میگفتم احزاب آزادن برای اینکه مصلحت ایجاب میکرد، بعد اومدم گفتم نه احزاب اسلامی آزادن. منظورم اینه حرف آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نمیتواند ملاک باشد، چون فردا توجیه دیگری دارند. میان میگویند از آنجا که عدو یا دشمن ما مسلح به این اسلحه بود، ما برای حفظ کیان اسلام و کیان جمهوری اسلامی باید مجهز میشدیم، اما خب ما استفاده نمی کنیم برای اینکه اسلام اجازه نمیده. اما این باز در تعارض با گفته آقای رفسنجانی در یکی از نمازهای جمعه که ایشون فرمودن اگر اسرائیل ما بهش یک بمب اتمی بزنیم کل اسرائیل نابود میشه، ولی اونا اگه 10 تا به ما بزنن انقدر ایران بزرگه و انقدر ما جمعیت داریم که یه گوشه خراب میشه. توجه میفرمایید در پس ذهن مقامات جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای یک هدفه، یعنی این فقط این نیست که آرزو داشته باشن، نشان داده شده که این هدفه. الان دولت فرانسه، آقای سرکوزی، آقای کوشنر وزیر دفاع وقتی صحبتی میکنن مدرک دارن، دلیل دارن. و چون جمهوری اسلامی راست نگفته، حتی آقای دکتر البرادعی علارغم همه حسن نیتی که نسبت به ایران داره بارها گفته این کارایی که جمهوری اسلامی داره میکنه آب سنگین عراق، اینا نشان دهنده این است که در پس این پرده قصه دیگری در جریان است. آقای دکتر سازگارا گفت اگه میخواستن آب سبک درست میکردن که هیچ شکی هم ایجاد نشه. بله. چرا آب سنگین؟
خب اجازه بدید بفهمید
آقایون نباشین هر روزی تصمیم بگیرن از اونوری برن شهرشو درست میکنن. همین آیه ای که زیر آرم سپاه، آیه قرآنی که
لهم مستدر قوه
همین مستند قرار میدن، میگن واجب اصلا ما هر زور و قوه ای داشته باشیم.
خب آقای دکتر سازگارا، انتخاب مهرابیان و نوذری به سمت های در وزارت صنایع و وزارت نفت هم بحث برانگیز است. اگر موافق باشید شما و آقای دکتر نوریزاده، ما بخش هایی از گفتگوی همکارم آقای مسعود ملک رو با داوود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین المللی، گوش بکنیم در خصوص نفت خام و صنعت نفت ایران هست، و بعد این انتخاب ها رو در اون چارچوب بررسی بکنیم. با موافقت شما آقای دکتر نوریزاده همچنین.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
یکی در مورد این است که ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره. دوم مسئله تحریم هایی است که در حال علیه ایران انجام گرفته. و سوم ایران نیاز داره که تزریق گاز بکنه با چاهایی که به اصطلاح مطیور شدن. نکته چهارم افزایش خود مصرف داخلیه و مجموعه اینا سبب شده که علارغمی که افزایش قیمت نفت ظاهرا میباید درآمد ایران بیشتر از گذشته باشه و اجبارا تولیدات نفتی هم بیشتر از گذشته باشه، ولی امکانات برای افزایش تولید نفت در حال حاضر وجود نداره. البته برنامه هستش که تا میزان تولیدات ایران رو 5 میلیون بشکه در روز افزایش بدن، ولی این احتمالاً در حال حاضر عملی به نظر نمیرسه.
کارشناسان اقتصادی صرف درآمد نفتی برای هزینه‌های دولتی رو مورد انتقاد قرار دادند. استفاده ناصحیح از درآمد نفتی توسط دولت چه چالش‌هایی رو برای اقتصاد ایران در بر داره؟
چون ایران جزو کشورهای تک محصولیه، تمام هماغم باید بشه از درآمد نفتی، به خصوص افزایش درآمد نفتی در جهت تنوع اقتصادی مورد استفاده قرار میده، به اصطلاح اکانومیک دایورسیفیکیشنه، و بنابراین فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا باید سرمایه گذاری بشه. ولی متاسفانه ساختار اقتصادی موجود ایران به نحوی است که بیش از این که به دلیل فقدان امنیت حقوقی و امنیت سیاسی، معمولا سرمایه گذاری داخلی در فعالیت های تولیدی اشتغالزا عملی به نظر نمیرسه، به دلایلی که عرض کردم، و بیشتر فعالیت رانتیر واسطه‌گری دلالی کامپرادوره. ترجیح میدن سرمایه ها تو این زمینه ها باشه، سرمایه گذاری خارجی هم محدوده. و نکته دیگر هم فساد مالیه، یعنی این درآمدها در هر حال بیش از این که در جهت به اصطلاح مصارف اجتماعی به نفع جامعه مورد استفاده بهینه قرار بگیره، در هر حال مقدار تخصیص داده میشه کمک خارج از ایران که در بودجه کشور پیش بینی نمیشه و رقم قابل توجهیه، و تخصیص به اصطلاح رقم قابل توجهی است به بعضی از نهادهای داخلی که باز اون هم میزان دقیقش در بودجه پیش بینی نمیشه. بنابراین مجموع
بخشایی از صحبت‌های آقای داوود هرمیداس باوند رو در مصاحبه با همکارم آقای مسعود ملک شنیدید. برگردیم، به خاطر محدودیت وقت برنامه حدود 5 دقیقه فرصت داریم. مطالبی که شنیدیم رو در چارچوب این صحبت از انتخابات جدید آقای مهرابیان و نوذری در وزارت صنایع و نفت بررسی بکنیم.
نفت که آقای باوند به درستی اشاره کردن خیلی موضوع جدی است، یعنی یک بحث جداگانه میطلبه که بگذاریم یک بار، و این مسئله به خصوص عدم تزریق گاز در چاهای نفت و افت فشار در چاهای نفت که بعضی کارشناسان مثل آقای دکتر سعیدی معتقدند ما روزی نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت رو با استخراج 4 میلیونی که الان میکنیم داریم از دست میدیم.
من.
و اینم از اون تکنولوژی هاییست که انحصارش دست امریکایی ها، سال ها هست که همه اینو میگن. و مشکلات عدیده دیگری که ما در صنعت نفت داریم بحث جدیست که واقعا یک بحث جداگانه. حالا تو این شرایط که نفت چون این مشکلات پیچیده‌ای داره، آقای نوذری رو که سرپرست وزارت خونه بوده آقای احمد نژاد به عنوان وزیر نفت معرفی کرد، و همینطور آقای مهرابیان خواهرزاده خودش رو که سرپرست همین سهمیه بندی بنزین و اینها بود به عنوان وزیر شده بود سرپرست وزارت صنایع به عنوان وزیر صنایع معرفی کرده به مجلس که هفته آینده رأی اعتماد بگیرن. آقای نوذری متاسفانه اون کاری رو که وزیر قبلی آقای هامانه وزیری نکرد، یعنی آقای کردان رو قائم مقام خودش حاضر نشد بگذاره، آقای نوذری پذیرفت، زیر بار رفت، و آقای کردان نزدیک به آقای احمدی نژاده. ایشون همون کسیست که از تلویزیون مطرحه که یک پرونده فساد مالی و یا لاقل زیر سوال بودن 423 میلیارد دلاری داره، و آقای هامانه وزیری صراحتا گفت که زیر بار این نرفته، بعضی وکلای مجلس هم گفتن، اما آقای نوذری این شرط رو پذیرفت، حالا به عنوان وزیر داره معرفی میشه. آقای عرشبت که مهرابیان که عنوان وزارت صنایع معرفی شده، متاسفانه کسی است که نه تجربه صنعتی داره نه پیشینه آنچنانی داره، و باز الان وحشتی در بین همه مدیران همین 4 تا کارخونه ای هم که داره میچرخه حاکم شده که ایشون اصلا داره میاد که سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن و دیگران رو، مدیرای باز منصوبین آقای احمد نژاد رو بگذاره، و ما یک موج جدید باز تغییر و تبدیل در کارخانجات داشته باشیم. به نظرم شما این رو این جمله رو عرض کنم بذارید کنار این حرفی که آقای دفتر آقای احمد نژاد زده که یک بخشنامه محرمانه هم کردن به استانها
بله.
که مدیرها رو سه دسته کردن، دسته سوم که مدیرهای فاسدن برکنارشن. یک تزلزلی هم در ارکان تمام مدیرهای میانی در سطح کشور ایجاد شده و خلاصه این دولت آقای احمد نژاد که تا حالا 4 تا وزیر و یه دبیر شورای امنیت و یه رئیس سازمان برنامه و یه رئیس بانک مرکزی و 5 تا استاندار عوض کرده، این پروسه تزلزل مدیرا رو کماکان داره
ادامه میده. اجازه بدید در کوتاه فرصت باقی مانده، حیف است که نظر شما رو نشنویم آقای دکتر نوریزاده.
بله، بنده فقط میخوام بگویم در تاریخ ایران دولتی وجود نداشته تا این حد کارکنان و مدیرانش تا این درجه فرودست باشن از نظر دانش، آگاهی و تجربه. آقای احمدی نژاد 39 تن از فامیل‌های نزدیک سببی و نسبی خود رو در مقامات بزرگ کشور گذاشته و حالا آقای محصولی رو آورده، خواهرزاده دیگرشون رو آورده و گذاشته، ببخشید میگم آقای
مهرابیان،
علی اکبر مهرابیان، ایشون هم حالا محصولی هم باز داستان دیگری داره در وزارت نفت نتونست بگیره.
برای ما حدود 30 ثانیه
برای آقای مهرابیان رو آورده و بر احوال آن مردمی باید گریست که مدیرانش و وزراش از این دست باشن که آقای احمدی نژاد انتخاب میکنه.
در همین حال متاسفانه فرصتمون محدود هست، ولی جا داره که اشاره بکنیم آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی سه دانشجوی بازداشت شده در تجمع دیروز هستند از مجموع 6 دانشجوی بازداشتی دانشگاه علامه. 3 نفر آزاد شدند اما این 3 تن همچنان در بازداشتند. به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر نوریزاده که از لندن با ما در ارتباط بودند، آقای دکتر سازگارا و شما همراهان عزیز با ما همچنان با ایمیل newstalk@voanews.com در تماس باشید. تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن، بدرود.